تقدیم میشه به مخاطبایی که غیر افغان هستن، از جمله دوستای عزیز که در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنن و اونا هم علاقمندی دارن که از افغانستان معلومات بیشتری کسب کنن، حالا یا به ارتباط شغل و رفت آمدی که دارن یا به دلیل همسایگی که با ایران هست و به دلیل جنگ ها و نابسامانی هایی که در طول دهه ها بوده شاید یه فرصت کمتر پیش آمده و این برنامه کوشش میکنه که مخاطبان را در سه دسته اصلی تحت پوشش قرار بده. بخش های مختلفش در نظر گرفته ایم، از جمله گزارش هایی که همکارای گزارشگر ما برای ما روان میکنن و خود شنوندای عزیز که اتفاقا از برنامه اول دوم اعلان آمادگی کردن و حاضر شدن که راجع به منطقه خودشان معلوماتی را کسب کنن، نقاط جالبی را که در منطقه شان میبینه بازگو کنن و صد البته از منابع مطمئن هم استفاده میکنیم که به شکل آماری هم در خدمت شنوندای عزیز باشیم. امیدوار هستیم که سفر چکر بتونه لحظات خوب و مفید بر مخاطبای خودش رقم بزنه.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
خب دوستان عزیز، همه قسم که می دانین ما در طول هفته سه برنامه داریم به نام های کاف و صبح، روی موج جوانی و زنده باد زندگی که به صورت زنده از شنبه تا پنج شنبه تقدیم حضور شما میشه و با موضوعات مختلفی کوشش می کنن که لحظات دلچسبی را برای شما دوستان عزیز فراهم کنن. در این لحظه صدای هر کدام از تهیه کننده های برنامه را می شنویم تا برای ما اطلاعاتی بتن در رابطه با موضوعات هفته پیش رو. آقای سید محمد عارف حسینی، تهیه کننده برنامه کاف و صبح.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما. سید محمد عارف حسینی هستم، تهیه کننده برنامه کاف و صبح، مجله صبحگاهی رادیو دری که به صورت زنده از ساعت 8:10 دقیقه صبح به وقت افغانستان تا ساعت 9 تقدیم شنوندای عزیز میشه و در هفته آینده یعنی از شنبه 9 دلو تا پنج شنبه 14 دلو از شهروند خوب صحبت میکنیم. شهروند خوب کی است؟ و در روزهای مختلف هفته سرفصلهای مختلف روی دست میگیریم و از شنوندای عزیز برنامه کاف صبح سوال میکنیم که به عنوان یک شهروند خوب شما چقدر حس تعاون و همکاری در جامعه را دارین؟ مثلا در محیط زیستتان چقدر تلاش دارین؟ چقدر موضوعات حساس جامعه مثل کم آبی، آلودگی هوا یا بیکاری یا مبارزه با اعتیاد و غیره فکر میکنین و به خودتان نمره چند میتین؟ اینها موضوعاتی است که در طول هفته پرسان میشه زیر یک عنوان که شهروند خوب کی هست. زمین که از روز سه شنبه 12 دلو دهه فجر انقلاب اسلامی در ایران شروع میشه و ما در بخش صبح جامعه انشالله از 12 دلو تا 22 دلو بخش ویژه دهه فجر داریم و کمک و همکاری و همفکری شما دوستان عزیز شنونده کاف صبح هم میخواییم. انشالله که موفق و معید باشین، هفته خوبی رو پیش روی داشته باشین و خداوند یارتان.
آقای قاسم موحد، تهیه کننده برنامه روی موج جوانی.
با نام یاد خدای بزرگ و با عرض سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه خوب شما و رادیو، در هفته پیش رو موضوع موفقیت را انتخاب کردیم. شما می دانین که واژه موفقیت واژه ایست که همیشه گم شده جوانان عزیز بوده، به خصوص جوانان عزیز افغانستان که به هر صورت در شرایط سختی به سر میبرن و در یک سردرگمی به سر میبرن. خیلی از جوانها قصد دارن افغانستان را ترک بکنن، خیلی از جوانها کشور را ترک کردن و خیلی های دیگر سردرگم هستن که نمیتونن از افغانستان خارج شوند و نمیتونن بمانن. بناهن سعی میکنن که راه های موفقیت در زندگیشان را جستجو بکنن، در واقع از این سردرگومی ها بیرون بیاین و بتونن با یک برنامه ریزی دقیق آیندهشان را رقم بزنن. ما انشالله در برنامه روی موج جوانی تا یک هفته سعی داریم که این واژه را از زوایای مختلف بررسی بکنیم. پس وعده ما و شما در این هفته در برنامه روی موج جوانی با موضوع موفقیت. تشکر از شما.
و خانم وحیده حسینیان، تهیه کننده برنامه زنده باد زندگی.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند و شما همکار خوب ما خانم موسوی عزیز، تشکر که فرصتی را به برنامه زنده باد زندگی دادین تا دوستان عزیز شنونده را دعوت به همراهی بکنه در یک هفته دیگر با برنامه خانوادگی زنده باد زندگی. هفته آینده با موضوع و مفهوم اعتراض انشالله همراه دوستان عزیز شنونده خواهد بودیم. به نحوی میشه گفت که چطور نبگوییم، نگفتن به امور و مسائلی که فکر میکنیم اگر نبگوییم در رو درواسی قرار نمیگیریم و میتونیم که نظر و ایده خود ما را داشته باشیم. ما از تجربه های بسیار گرانسنگ عزیزان، خانواده های محترم و جوانان استفاده خواهد کردیم. تشکر که فرصتی به زنده باد زندگی دادید. زنده باد شنونده های نازنین و فهیم این برنامه.
خب دوستان عزیز، تشکر از همه شما که امروز در برنامه شما و رادیو با بنده و همکارانم همراه بودید. بهترین ها از خداوند متعال براتون خواهان هستم. خوشا صحتمند و تندرست باشید. تا جمعه دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خدای خوب می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
روسیه، نشست مسکو، اصلاحی میکنم نشست اسلو، گامی برای برسمیت شناختن طالبان بود. توافق سران کشورهای آسیای میانه و هند در خصوص ایجاد یک گروه مشترک در مورد وضعیت افغانستان. و وزیر امور خارجه ایران: با آمریکا هیچ مذاکره مستقیمی انجام نشده است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. الکسی زایتسیف، معاون اداره اطلاعات و اخبار وزارت امور خارجه روسیه، اعلام کرد که نشست اسلو گامی در جهت برسمیت شناختن گروه طالبان از سوی جامعه جهانی بود. مذاکرات دیپلمات‌های آمریکا، نروژ، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل با نمایندگان گروه طالبان حاکم بر افغانستان درباره آنچه مهار بحران انسانی این کشور اعلام شده است، روزهای دوشنبه و سه شنبه در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد. زایتسیف روز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی در وزارت امور خارجه روسیه گفت در این هفته در اسلو نشستی با شرکت هیئت گروه طالبان و نمایندگان برخی کشورها و نیز فعالان سیاسی افغانستانی برگزار شد. وی افزود دیدارهایی در چارچوب این نشست را از یک طرف گامی در جهت برسمیت شناختن گروه طالبان از سوی جامعه جهانی و از سوی دیگر حرکت در مسیر افزایش اعتماد بین رژیم حاکم بر کابل و نمایندگان محافل اجتماعی سیاسی افغانستانی می دانیم. معاون اداره اطلاعات و اخبار وزارت خارجه روسیه ادامه گفتگوها بین گروه طالبان و فعالان مدنی افغانستان در خاک افغانستان را منطقی و معقولانه ارزیابی کرد. زاید سیف همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد حمایت مسکو از مذاکرات بین الافغانی اظهار داشت: همانطور که پیشتر اعلام کرده ایم، برای میزبانی مذاکرات بین طرفهای علاقمند افغانستانی برای کمک به تکمیل روند صلح در افغانستان آمادگی داریم. روسیه با گروه طالبان روابط کاری دارد و سفارت این کشور در کابل مسئولیت اصلی هماهنگی روابط مسکو و حکومت طالبان را بر عهده دارد. سران کشورهای آسیای میانه و هند در خصوص ایجاد یک گروه مشترک در مورد وضعیت افغانستان توافق کردند. رینیت ساندهو معاون وزیر امور خارجه هند پس از اجلاس مجازی سران هند و کشورهای آسیای میانه گفت شرکت کنندگان در این نشست در مورد ایجاد یک گروه کاری در سطح مقامات عالی در مورد افغانستان به توافق رسیدند. بر اساس بیانیه مشترک این نشست مجازی، سران کشورهای شرکت کننده وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر امنیت و ثبات منطقه را بررسی کردند. شرکت کنندگان ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی افغانستان، حمایت قاطع خود را از برقراری صلح، امنیت و ثبات در افغانستان اعلام کردند. ادامه ارائه کمک‌های بشردوستانه اضطراری به افغانستان یکی دیگر از تصمیمات اتخاذ شده در این اجلاس بود. این بیانیه با تکیه بر قطعنامه 2593 شورای امنیت سازمان ملل خواستار عدم استفاده از خاک افغانستان برای پناه دادن، آماده سازی، برنامه ریزی یا تأمین مالی اقدامات تروریستی و اتخاذ اقدامات هماهنگ علیه همه گروه‌های تروریستی شد. این نشست مجازی با ابتکار دهلی نو دیروز با حضور صدر اعظم هند، رؤسای جمهور قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان برگزار شد. سرپرست وزارت دفاع دولت موقت طالبان اخراج بیگانگان از افغانستان را نتیجه مبارزات این گروه در دو دهه اخیر توصیف کرد. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع دولت موقت طالبان در بازدید از سپاه 209 الفت گفت ثمره مجاهدت شما قهرمانان بود که پس از دو دهه اشغال کشور از لوس متجاوزین پاک گردید. مولوی محمد یعقوب مجاهد به همراه قاری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد اردو در جریان سفر به ولایات مختلف افغانستان دیروز در ولایت بلخ از سپاه 209 الفت بازدید کرد. مشاور امنیت ملی پاکستان از ادامه حملات تروریستی از خاک افغانستان به این کشور ابراز نگرانی کرد. مهید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان در نشستی در پارلمان این کشور گفت گروه‌های تروریستی از داخل افغانستان علیه پاکستان فعالیت دارند. یوسف در ادامه اذعان کرد نمی‌توان به حضور طالبان پاکستانی در خاک افغانستان پایان داد. مشاور امنیت ملی پاکستان به تنش‌های اخیر بر سر مرز مشترک با افغانستان اشاره کرد و افزود مقامات پاکستانی و مقامات دولت موقت طالبان در افغانستان در مورد حصارکشی مرزی بین دو کشور توافق نظر دارند. اردوی پاکستان دیروز در ایالت بلوچستان واقع در جنوب غرب پاکستان هدف حمله مردان مسلح قرار گرفت. در این حمله دست کم 10 نظامی پاکستانی کشته شدند. اردوی پاکستان نیز در اطلاعیه اعلام کرد در این درگیری دست کم یکی از مهاجمان کشته شده و چند تن دیگر هم زخم برداشتند. پس از دو ماه پرواز شرکت هواپیمایی قطر از مبدأ میدان هوایی کابل در افغانستان آغاز شد. نخستین پرواز هواپیمایی شرکت هواپیمایی قطر که توسط آمریکا اجاره شده بود روز چهارشنبه با 227 سرنشین ملکی از میدان هوایی کابل به مقصد دوحه انجام گرفت. چند تن از شهروندان آمریکایی و دارندگان کارت سبز یا مجوز اقامت در آمریکا و همراه وابستگانشان سرنشینان این هواپیمای قطری بودند. شرکت هواپیمایی قطر مدتی پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به کار خود ادامه می‌داد، اما از ماه دسامبر پروازهای خود از مبدأ و به مقصد کابل را متوقف کرد. البته در این مدت شرکت قطری برای خروج برخی اتباع خارجی چند پرواز از پایتخت افغانستان انجام داده است. وزیر امور خارجه ایران گفت با آمریکا هیچ مذاکره مستقیمی انجام نشده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست با نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران با ارائه گزارشی از روند مذاکرات در چهار حوزه رفع تحریم ها، تعهدات هسته‌ای، اخذ تضامین و راستی آزمایی پرداخت. وزیر امور خارجه ایران با تبیین تلاش جدی علی باقری مذاکره کننده ارشد و ابتکارات مطروح از سوی جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره کننده اظهار داشت اراده تهران برای رسیدن به یک توافق خوب، پایدار و قابل اتکا قطعی است. امیر عبداللهیان با تاکید بر اینکه تا به امروز هیچ گفتگوی مستقیم میان تیم‌های مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا انجام نشده است اظهار داشت نظرات فنی دو طرف از طریق یادداشت‌های مکتوب غیررسمی و به واسطه‌گری هماهنگ کننده اتحادیه اروپا انجام می‌شود. هشتمین دور از مذاکرات لغو تحریم‌ها بین ایران و گروه چار جمعیک یعنی جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در ویانا در جریان است. امام جمعه موقت تهران با اشاره به مذاکرات ویانا خاطر نشان کرد آمریکا باید تمام تحریم‌های ضد ایرانی را به طور کامل و دائم لغو کند. آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در سخنرانی خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر تهران گفت آمریکا در پی مذاکره نیست، در پی غارتگری است. آنها خواب و خیال غارتگری دارند، اما این خوابی است که هرگز تعبیر نشده و نخواهد شد. خاتمی همچنین با اشاره به فاجعه انسانی در یمن اظهار کرد عربستان مدام یمن را بمباردمان می‌کند. ما متأسف است که دیده می‌شود سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان‌های بین‌المللی اسلامی خفقان گرفتند و در برابر این جنایت سکوت کردند. امام جمعه موقت تهران ادامه داد آنچه مایه افتخار است مقاومت مردم مجاهد یمن است که نزدیک 8 سال است با مقاومتشان دشمن را عقب زدند و این ملت شایسته تحسین و همراهی هستند. همچنین نمازگزاران تهرانی پس از اقامه نماز جمعه در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه با تظاهرات در حمایت از مردم یمن پرداختند. با گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، نمازگزاران تهرانی پس از اقامه نماز جمعه در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه با امامت سید احمد خاتمی در حمایت از مردم یمن به تظاهرات پرداختند. نمازگزاران در این راهپیمایی شعارهای نظیر مرگ بر آمریکا، وهابی و صهیونیست فتنه‌گر بزرگند، مرگ بر آل سعود، مرگ بر صهیونیست، سکوت در برابر جنایت خیانت است و درود بر یمنی سر دادند. این راهپیمایی مردمی به منظور حمایت از مردم یمن بعد از اقامه نماز جمعه در سراسر ایران هم برگزار شد. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد ائتلاف متجاوز سعودی در حمله اخیر به زندان سعد یمن از سلاح‌های ساخت آمریکا استفاده کرده است. سازمان عفو بین‌الملل ضمن اعلام این خبر تصریح کرد نتایج بررسی عکس‌های بقایای سلاح‌های مورد استفاده در حمله به زندان سعد یمن نشان داده در این حمله از بمب جی بی یو 12 استفاده شده که یک بمب هدایت شونده لیزری ساخت شرکت ریتون آمریکاست. لین معلوف معاون مدیر شرق میانه و شمال افریقا در عفو بین‌الملل در این باره گفت تصاویر هولناک منتشر شده از یمن کسانی را به تصویر می‌کشد که بهای سنگین فروش تسلیحات به عربستان سعودی و متحدانش و همچنین سود غربی‌ها را می‌پردازند. این مسئول سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه آمریکا و دیگر کشورهای صادرکننده سلاح و تسلیحات به طرف‌های درگیر در جنگ یمن باید هرچه سریع‌تر این روند را متوقف کنند افزود توقف این جنایات بر عهده جامعه بین‌الملل است که راه‌های فروش سلاح مورد استفاده علیه افراد ملکی را ببندد. ائتلاف متجاوز به سرکردگی عربستان سعودی و امارات اخیراً با انجام جنایتی دیگر در یمن زندان سعده را هدف حملات خود قرار دادند که بر اثر آن 91 تن کشته و 236 تن دیگر هم مجروح شدند. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. روسیه: نشست اسلو گامی برای برسمیت شناختن طالبان بود. توافق سران کشورهای آسیای میانه و هند در خصوص ایجاد یک گروه مشترک در مورد وضعیت افغانستان. و وزیر امور خارجه ایران: با آمریکا هیچ مذاکره مستقیمی انجام نشده است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش هم همراهی بفرمایید. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با بیان این که جمهوری اسلام ایران در 40 سال اخیر تمام توان خود را برای حمایت از مردم افغانستان به کار گرفته خاطر نشان کرد. این سیاست رسمی دولت ایران بوده که مورد تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی است. مجید تخت‌روانچی در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان و بحران انسانی بی سابقه در این کشور اشاره کرد و گفت بر اساس گزارش‌های سازمان ملل بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ادامه به ورود آوارگان افغانستانی به ایران اشاره کرد و گفت بعد از روی کار آمدن طالبان در تابستان گذشته روزانه هزاران نفر از شهروندان افغانستان وارد ایران می شوند و برغم تحریم های غیر انسانی آمریکا که مشکلات زیادی را برای دولت و مردم ایران ایجاد کرده است، جمهوری اسلامی ایران خدمات مختلفی از جمله آموزش، بهداشت و درمان، آموزش های حرفه‌ای و اشتغال به آوارگان افغانستانی مقیم ایران با کمترین کمک جامعه جهانی ارائه می دهد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان این که به دلیل اعمال تحریم های آمریکا منابع مالی ایران محدود شده است، اظهار داشت بدیهی است اگر جامعه جهانی نتواند به موقع به ایران کمک های لازم ارائه کند، تهران به تنهایی قادر به ادامه حمایت خود از پناهجویان افغانستانی که تعداد زیادی از آنها از طریق ایران به دنبال رفتن به اروپا هستند نخواهد بود. این موضوع را همکارم خانم حسنزاده با پیر محمد ملازهی آگاه مسائل سیاسی افغانستان مطرح کرده که دعوت میکنم بشنوید.
مطلع هستید که نشست شورای امنیت با موضوع افغانستان برگزار شد و در این نشست جمهوری اسلامی ایران سیاست رسمی خودش مبنی بر حمایت از مردم افغانستان را اعلام کرده. با توجه به اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت از مردم افغانستان بود، اما با توجه به مشکلات و بحران‌ها و جمله بحث تحریم که جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است، تخت روانچی گفته که اگر جامعه جهانی به ایران کمک نکنه، ممکن است که موج پناهجویان از ایران به اروپا سرازیر شود. تحلیل شما رو می‌خواستم به طور کل پیرامون این نشست و صحبت‌های آقای روانچی شنونده باشیم.
ببینید، واقعیتش اینه که سیاست رسمی اعلام شده ایران حمایت از مردم افغانستان و در همین رابطه دو تا نگرانی وجود داره. یکی این که از وقتی که طالبان به قدرت رسیدن، اون بحث حاکمیت همشمول و فراگیر یک بحث جدی هست که تفاوت نگاه وجود داره بین طالبان و دیگران و کشورهای دیگه. هر حال طالبان همین دولت موقت و یه دولت فراگیر ارزیابی میکنن. این در حالی است که در نگاه ایران و بقیه کشورها این دولت فراگیر نیست، برای اینکه بخشای مهمی از جامعه قومیت‌های غیر پشتون جایگاه خیلی مشخصی رو تو ساختار قدرتی که طالبان تقریبا به شکل انحصاری در اختیار دارن تعریف نمی‌کنه. بنابراین هدف اصلی ایران در واقع اینه که یک دولت فراگیر به وجود بیاد تا دو تا مشکل پیش نیاد. یکی مشکل افزایش مهاجرین هست که آقای تخت‌جمشیدی اشاره صریح کرده روی مسئله توی نشست شورای امنیت و به صراحت گفته که اگر به ایران در این زمینه یاری رسانده نشه از طرف جوامع بین‌المللی، در اون صورت این خطر وجود داره که سیل مهاجرینی که از افغانستان راه میفته از طریق ایران و ترکیه بره به طرف اروپا، که در واقع مشکل اصلی اروپایی هم همین مسئله هست و الان تعداد زیادی از مهاجرین افغان در یونان و ترکیه و جاهای مختلف در کشورهای اروپا شرقی منتظر ورود به اروپا، که خیلی مشکلات جدی تو این فصل زمستان هم ایجاد شده و مسائل انسانی پیچیده ای رو دامن زده. بنابراین این یک نگرانی هست که تقریبا همه دارن، اروپایی‌ها بخصوص در ارتباط با یه موج جدیدی که راه بیفته این نگرانی رو به اصطلاح دارن. بقیه کشورها هم کم و بیش با همین مشکل روبرون، منهای امریکایی ها که خب فاصله دارن از منطقه و کمتر در معرض به اصطلاح تهدید مهاجرین غیرقانونی قرار میگیرن. مسئله دوم اینه که اگر یک دولت باثبات و فراگیر در افغانستان به وجود نیاد، ممکنه به درگیری و جنگ مسلحانه و جنگ داخلی منتهی بشه در افغانستان، که در اون صورت جنگ داخلی از این ظرفیت برخورداره که به صورت تبدیل بشه یک جنگ نیابتی و بقیه کشورها، چه کشورهای همسایه افغانستان، چه کشورهایی که صاحب نفوذن در افغانستان، چه کشورهای بزرگ، ممکنه درگیر یه جنگ نیابتی بشن و افغانستان به مرتبه بره به طرف اون وضعیتی که در طول 40 سال گذشته وجود داشته. در حال این دوتا نگرانی به نظر من عامل مهمی هستن که ایران داره در شورای امنیت هشدار میده که باید یه فکری کرد و یه راه حل سیاسی معقولی برای افغانستان پیدا کرد.
بله، جدای از بحث حمایت‌های همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم افغانستان، سوال دیگری که پیرامون اوضاع جاری افغانستان و بحث بر رسمیت شناختن گروه طالبان مطرح است، تضاد و دوگانگی که در گفتار و عملکرد رهبران گروه طالبان هست مطرح میشه. از طرف مشاهده سفر مقامات طالبان به کشورهای مختلف و تاکید و اصرار بر بحث بر رسمیت شناختن این گروه هستیم، و از طرف دیگر برخ از مقامات طالبان از جمله رئیس ستاد ارتش طالبان اظهار میکنه که مشروعیت ما الهی و مردمی هست و نیازی به حمایت جهانی و خصوصا حمایت آمریکا نداریم. میخواستم این تضاد و دوگانگی ها را تحلیل بفرمایید استاد.
ببینید، واقعیتش اینه که برخلاف اون برداشتی که دیگران از جنبش طالبان از گذشته تا حالا داشتن، که فکر میکردن که یک جنبش یک پارچه ایدئولوژیک هست و به اصطلاح این یک پارچگی عامل قدرت گرفتنشون هست، اما واقعیت درونی طالبان اینطوری نیست. طالبان حداقل در شرایط کنونی از دو تا جبهه مشخص تشکیل شده و قدرت الان در کابل به دست گرفته. یکی شورای کویته هست که عمدتاً از اقوام جنوب افغانستان و به اصطلاح قندهاری ها هستن که ریشه قومیشون دورانی ها هستن، و بخش دیگه شبکه حقانیه که شرقی ها هستن و ریشه قومیشون در غلجایی ها قرار داره، و شبکه حقانی الان این جریان رو به اصطلاح نمایندگی میکنه. واقعیت تاریخی اینه که این دوتا گروه، یعنی شرقی ها و جنوبی ها، همواره بر سر کسب قدرت رقابت داشتن. در طول از زمان 1747 که سلطنت سدوزیدی ها به وسیله احمد خان عبدالی یا احمد شاه بابا تأسیس شد تا به حالا این رقابت ها وجود داشته. الانش هم واقعیتش اینه که به رغم یک دستی ایدئولوژیک، اما همون ایدولوژی هم در دو بخش رادیکال و میانه رو به صلاح توصیف میشه. شورای کویته یه مقداری خط رفتای بین المللی رو منطقی رو بهتر درک میکنه و به دنبال اینه که یک سازگاری بین حاکمیت طالبان با دنیا وجود داره. به همین دلیل به دنبال اینه که هرچی زودتر کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ جهانی، چین، روسیه، اتحادیه اروپا، امریکا، طالبان به رسمیت بشناسن تا بشه دولت یواش یواش تثبیت بشه و مشکل خاصی پیش نیاد. اما اون بخش دیگر رادیکال که شبکه حقانی باشه، اونا خیلی به این خط و ربطه اصلا باور ندارن. یعنی واقعا معتقدن که اونا یه اسلام ناب محمدی رو در اختیار دارن و کفایت میکنن، نیازی به شما سایه رسمی از طرف دیگر هم ندارن. این دوگانگی به نظرم یه مشکلی رو به وجود آورده الان در این که ساختار قدرت به هر حال به چه شکلی پیش بره. یک بخش از حاکمیت ساختار قدرت رو انحصاری میخواد که هم به لحاظ قومی انحصاری هست، قوم پشتونه، هم به لحاظ ایدئولوژیک انحصاریه که اون مکتب خاص طالبان هست که ترکیبی از مکتب دیوبندی و سلفیت خاورمیانه و اون ارزش‌های قومی پشتونا هست. و از اون طرف به هر حال واقعیت اینه که کشورهای مختلف دنیا تا اینجاش هرچند که به شکل دفاکتو حاکمیت طالبان به رسم نشناختن، ولی در ارتباط با این که رسما اعلام بکنن که شما سایی رسمی کردن، این مقدار ملاحظات خاص خودشون دارن و عمدتا روی این تاکید میکنن. غربی ها بیشتر روی حقوق بشر و حقوق زنان و جامعه مدنی و حق و حقوق اینطوری تاکید دارن. کشورهای مثل ایران و به صلاح کشورهای که همسایه با افغانستان بیشتر به دنبال اینن که ساختار قدرت به گونه اصلاح بشه که بقیه قومیت ها و مذاهب در ساختار قدرت جایگاه احترام آمیزی رو به شکل تثبیت شده به دست بیارن. در حال این تفاوت نگاه ها هم در درون طالبان وجود داره، هم در میان کشورهای همسایه و بقیه کشورها. تو این فضا واقعیتش اینه که طالبان فکر میکنن که دیر یا زود نیازی به تغییر سیاست ندارن، دیر یا زود این حالت شناسه دفاکتو تبدیل میشه به یک شناسه رسمی. واقعیتش اینه که الان اطلاعات وجود داره که روسیه و چین و حتی ایران و قطر اینا دارن یواش یواش خودشون آماده میکنن برای رسمیت به سال شناسه رسمی طالبان. و گفته میشه که این کشورها به همین دلیل از سفارتخانه شون رو در کابل تعطیل نکردن. اتحادیه اروپا هم به نظر میرسه که با برگردوندن اون دفتر اتحادیه اروپا که به قطر رفته بود بعد از طالبان، قدرت گرفتن طالبان، داره برمیگرده یا برگشته و اونا هم دارن خودشون رو به یک نوعی آماده میکنه. همین اجلاسی که در نروژ شما اشاره کردید در واقع از دید طالبان به معنی اینه که یواش یواش فضا داره آماده میشه برای شناسه رسمی طالبان. حالا تا چه اندازه اون جناح رادیکال شبکه حقانی موضع برتر رو داشته باشه در حاکمیت، تا چه اندازه اون نگاه شورای کویته که یکم ملایم تره اون بتونه اون جناح رادیکال قانع بکنه که توی شرایط نیاز دارن به شناسه بین المللی تا بتونه همکاری های منطقی و بین المللی و بخصوص در شرایطی که اقتصاد افغانستان با فروپاشی روبرو هست بشه اصلاح کرد شرایط رو. این بستگی داره به اون تحولات درونی به صلاح جریان طالبان.
استاد در پایان بفرمایید که این دوگانگی ها و چند پارچه بودن طالبان در شرایط بحرانی جاری افغانستان چه آسیب های حادی را بر حکومت این گروه از یک طرف و مردم افغانستان از طرف دیگر وارد خواهد ساخت؟
ببینید مهمترین ضررش واقعا اینه که اولا از تثبیت قدرت جلوگیری میکنه. یعنی طالب به هر حال اومده قدرت گرفته، ولی طالب تا زمانی که به شکل جنبش بود یک وضعیتی داشت، الان که اومده دولت گرفته مسئولیت های حکومتی داره دیگه نمیتونه جنبشی عمل بکنه. مشکلش اینه که چطوری بتونه از این به اصطلاح حالت جنبشی تبدیل بشه به یک دولت مسئول. این مشکلیه که به نظرم شورای کویته بهتر درک کرده تا شبکه حقانی. شبکه حقانی هنوز به اون آلام و حال و هوای نهزتی قرار داره. این یک بحثیه که اگر برای این مشکل را حلی در درون طالبان وجود نیاد، در اون صورت تثبیت قدرت امکانش ضعیف خواهد بود و حتی ممکنه خود این نیروهای درون طالبان تضاداش رو روش بکنه، به درگیری مسلحانه بین خودشون کشیده بشه و شرایط بدتر بکنه. اما از زاویه مردم افغانستان خب واقعیتش اینه قربانیان اصلی شرایط کنونی و جنگ و درگیری و به اصطلاح فروپاشی اقتصاد و فرهنگ، همه اینا خود مردم افغانستان هم اینا قربانی اصلی واقعا مردم هم. شما الان شرایط رو در نظر بگیر که تا این فصل زمستان نه سوخت هست، نه غذا هست، نه دارو هست، هیچ چیز الان واقعا وجود نداره. طالب هم خیلی خودشو مسئول این چیزا نمیدونه. طالب معتقد روزرسان خدای اونا هم خوبی وعده هم ندادن که میان اقتصاد رو راه میاندازن. تو این فضا اگر نگاه بکنید قربانیان اصلی مردم هم و اگر به موقع طالبان اقدام نکنن ممکنه خودشون هم قربانی بشن، یعنی نتونن قدرت رو تثبیت بکنن و اگر نتونن قدرت رو تثبیت بکنن به هر حال فضایی نیست در افغانستان که طالب بدون توجه به واقعیت‌های محیط افغانستان با توجه به تکثر قومی و مذهبی که در این کشور وجود داره بتونه قدرت رو ادامه بده. قطعا با مشکل روبرو خواهند شد.
بله، گفتگوی همکارم خانم حسنزاده را شنیدید با آقای پیر محمد ملازهی درباره اوضای افغانستان. در ارتباط با موضوع کسب مشروعیت بین‌المللی برای طالبان، این لحظه گفتگوی همکارم آصف شینواری با محمد بشیر دودیال استاد دانشگاه ننگرهار آماده پخش است که به اتفاق بشنویم.
محترم پوهان محمد بشیر دودیال استاد پوهنتون ننگرهار و آگاه مسائل افغانستان و منطقه، به نظر شما علاوه بر مشروعیت داخلی برای حکومت موقت طالبان کسب مشروعیت بین‌المللی چقدر مهم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برای هر نظام خصوصا در شرایط امروزی که ما آشنا هستیم با دیپلماسی جهانی، با روابط جهانی برای کشورهای مختلف، دو نوع مشروعیت برای نظام ها ضرور است. یکی مشروعیت ملی یا مشروعیت داخلی و یه عبارت ازیست که نظام چقدر مورد تایید مردم خودش است، چقدر امی عناصر متشکلی نظام پوره است و چقدر او شناخته شده از طرف خود قوانین و حقوق ملی از اینا. و از این که مشروعیت دوم که مهمتر است و باید دیدید که جهان و مؤسسات جهانی مثلا ملل متحد و سازمان های مربوطه دونه این کشور چقدر به رسمیت میشناسه و چقدر هم رایش روابط داره. این هر دو مشروعیت ها باعث ازی میشه که یک نظام قوی بتانه با دنیا در معاملات وارد شوه و بتانه امی اتباع خود به شکل خوبتر قناعت بده. در شرایط فعلی افغانستان در تو یک وضعیت صدمدات یک پنج ماه به این طرف که می خواهم مشروعیت داخلی ملی خود تحکیم ببخش و هم مشروعیت بین المللی را به دست بیاره. امید است این تلاشای امارت اسلامی به موفقیت برسه و کمبودات که است اونو نقاط را که دنیا اینا را متوجه می سازه که ببینین این کمبود را رفع کنین، این نقص را رفع کنین، قدم به قدم انشالله با همکاری ملت، با همکاری جهانیان افغانستان بتانه این مشروعیت خود را به دست بیاره. افغانستان در طول تاریخ مملکتی بود که از طرف جهان به حیث یک مملکت بی‌طرف، به حیث یکی از اعضای کشورهای غیر منسلک، به حیث یک کشوری که هیچگاه از توافقات جهانی سر نزده بود بلکه مناسبات بسیار خوب با ملل متحد و با سایر کشورها داشت. افغانستان کشوری بود که دائما با کشورهای متحابه، کشورهای دوست، کشورهایی که با او روابط سیاسی داشت روابط متقابل احترامانه داشت. ما امید هستیم که دوباره افغانستان امو موقف را که ته سالهای گذشته داشت امو موقف دوباره به دست آورده بتانه و انشاءالله میتانه که بیاره بدست.
جناب پوان صاحب، حکومت موقت طالبان هم گفته که برای کسب مشروعیت بین‌المللی شرایط موجود پوره کرده و جامعه جهانی هم شرایط را برای کسب مشروعیت حکومت طالبان گذاشته است که هر دو جانب بر امو نقاط و نظریات خودشان تاکید میکنه. ادامه همچو وضعیت چقدر مشکلات به بار میاره و این مشکلات باز زندگی مردم عادی چقدر تاثیرات منفی میذاره.
سوال بسیار مهم است و اهمیت زیادی از نقطه نظر مردم ماست، به خاطر که ملت و مردم منتظر هستند که این مشکلی که بین امارت اسلامی و ممالک خارجی واقع شده هر چیز زودتر حل شود تا سر زندگی از اینا تاثیرات منفی از این بیشتر محسوس نشود. وقتی که روابط بیرونی و تعاملات با کشورهای دیگر، خصوصا تعاملات تجارت، اقتصاد، حقوق، حقوق بین الملل، روابط اینا ضعیف شود و از بین بره و قطع گرده، معلومدار زندگی مردم متاسفانه رو به وخامت خواهد رفت، خصوصا در شرایطی که افغانستان اقتصادش و زندگی مردم متکی به کمک‌های خارجی است. دنیا میگه، ممالک خارجی میگه، و اگر شما شرایط پذیرفتش ده تمام ممالک بیرونی را که عبارت از آزادی مطبوعات، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و تعلیم، حق تعلیم برای تمام اطباق و خصوصا برای اوناست، تا که اینا فراهم نشه به این صورت شاید کمک های خود اونا ادامه نتن و معلوم دار وقت کمک های خارجی ختم میشه زندگی افغانان در اطلاع وضعیت است که وضعیت اقتصادی افغانستان خیلی شکنن است. امید دمایی است که کمک ها دوباره ادامه پیدا کنه، ولی خارجی هایی را هم گفتن یک اطمینان هم داده که شاید ما کمک های خود طور عیار بسازیم که غیر مستقیم بدون یعنی که ما از طریق مقامات امارت اسلامی کمک ها را توزیع کنیم، شاید به شکلی باشه که یا از طریق مؤسسات خارجی یا به نماینده های مردم، خصوصا اقشار که اونا متضرر شدن مثل اطفال و زنان و معیوبین برجونا شاید برسانیم. امید است که وضعیت در این روزایی که زمستان هم جریان داره و زندگی بسیار دشوار است، امید است که وضعیت طوری تغییر کنه که کمک ها بر مردم برسه و زندگی مردم از این اضافه تر متاثر نشه.
بنده شجاعی با افتخار در این بخش خبری در خدمت شما بودم. 7:30 به وقت کابل خبرهای پایانی را خواهید شنید. شبتان بخیر.
خرسندیم که در خدمت شما خوبان همراه هستیم. سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. برگزاری نشست سه روزه اسلو، سفر خلیلزاد به قطر و بازگشایی نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که شنبه هفته گذشته یک هیئت عالی رتبه با سرپرستی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان به ناروی سفر کرد و از روز یک شنبه نشست سه روزه ای در اسلو پایتخت ناروی برگزار شد که تا روز سه شنبه ادامه داشت و در روز سه شنبه
و پایان رسید. در این نشست هیئت طالبان با نمایندگان آمریکا، نمایندگان اتحادیه اروپا، نمایندگان از کشورهای اروپایی و همینطور نمایندگانی از جامعه مدنی افغانستان و فعالان حقوق زن دیدار و گفتگو داشت. بعد از پایان این نشست خب تحلیل‌های متفاوتی در ارتباط با نشست سه روزه اسلو وجود داشت. طالبان عمدتاً نتایج نشست را مثبت ارزیابی کردند و دیدگاه مثبتی نسبت به مسئله داشتند. بیانیه‌هایی که منتشر شد، اطلاعیه‌هایی که منتشر شد و صحبت‌هایی که نمایندگان و سخنگویان طالبان داشتند نگاه مثبتی نسبت به مسئله نشست اسلو داشتند. اما انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان درباره نتایج این نشست گفت:
نشست بین الافغانی که آنجا برگزار شد منتج به یک اعلامیه خوب مشترک شد که از سوی همه استقبال شد، همچنان با نماینده های کشورهای مختلف یک نشست بسیار خوب تفصیلی صورت گرفت. هیئت امارات اسلامی افغانستان با نماینده ها و دیپلمات های کشورهای مختلف، بخصوص برای اولین بار با نماینده های کشور فرانسه به گونه رسمی وارد گفتگو شد. بنابراین میتونیم بگویم که از نشست های اسلو استفاده بسیار خوب شد و یک مسیر بسیار خوب آغاز شد، یک فصل خوب آغاز شد و انشالله امید است که این نشست ها در آینده بتواند سایر مسائل ملی و بین المللی افغانستان را یک راه حل منطقی فراهم بکنه. امارت اسلامی از طرف خود آماده هست به تمام معنا همه نقد و نظرها را بشنوه، نگرانی ها را بشنوه و همه دیدن که شنید و پاسخ خود را داشت. در کل میتونیم یک پیشرفت خوب در عرصه روابط بین افغانستان و خود افغانها و جامعه جهانی تلقی بکنیم. اگرچه امارت اسلامی افغانستان همواره سعی نموده با یک رویش خوب و یک دیپلماسی خوب قناعت همه را فراهم بکنه، اما این یک زمینه بسیار خوبی بود برای اینکه با هم بینشینند و از نزدیک با هم در این مورد صحبت بکنند و فکر میکنم که یک اثرات بسیار خوبی داشته.
در همین حال نمایندگان زنان در نشست اسلو خواستهای زنان افغانستان به گونه کتبی به هیئت طالبان و نمایندگان کشورهای جهان سپردند. هدا خموش نماینده زنان معترض در این نشست جهان را مسئول اوضاع نابسامان افغانستان میداند و بار دیگر بر آزادسازی فعالان زن از بند تاکید کرده. همچنین نظیفه جلالی نماینده زنان در نشست اسلو و طلوع نیوز گفت نماینده های جامعه جهانی نگرانی های خاص خودشان در زمینه حقوق بشری و حقوق زنان داشتند و اینا گفتند که طالبان باید اعتماد سازی کنند. از دکتر حوریه بیانی، کارشناس افغان و فعال حقوق زنان پرسیدیم که حضور زنان افغان و خواسته های اونا را در نشست اسلو چگونه ارزیابی میکنن؟
به این که خب چند نفر فعال مدنی دعوت شوند، من فکر میکنم که از یک جهتی شاید که خوشایند باشه، اما میتونه که نوعی مغالطه باشه، نوعی فروکاستگی باشه. ما همزمان که نسبت به مسائل زنان مطالبه گری داریم، نسبت به مسائل عمومی اجتماع هم مطالبه گری داریم. هر نشستی برگزار میشه از تمام طرف های درگیر، تنها زنان طرف درگیر طالبان نیستن، تمام گروه های سیاسی دیگر، تمام افرادی که به نحوی حضور اجتماعی و سیاسی در افغانستان داشتند و گروه های بسیار زیادی که اونها اگر خود را در آینده افغانستان نبینند میتونند که نسبت به تداوم ثبات خطر باشند. اونها باید که در مذاکرات حضور داشته باشند و اگر حتی مذاکره هم نه، حتی اگر گفتگوی اتفاق میفته اونها هم باید حضور داشته باشند، وگرنه تمام بار مسئولیتی که در آینده حاکمیت طالبان میخواهد که داشته باشه بر عهده زنانی میفته که در این مذاکرات و در این گفتگوها شرکت دارند و این خود این میتونه که یک نحوه خطر باشه برای فعالان مدنی و همینطور فعالان حقوق زن، که باید هوشیار باشیم. مسئله ما افغانستان مسئله زنان به تنهایی نیست، مسئله تمام افرادی است که به نحوی احساس خطر میکنند از وضعیت مبهمی که طالب ایجاد کرده.
اما یک از بحث‌های دیگه‌ای که در ارتباط با نشست اسلو در هفته گذشته مطرح بود و تحلیلگران مسائل سیاسی در افغانستان به این موضوع پرداختند، این مسئله بود که نشست اسلو و نشست‌های این چنینی میشه مقدمه‌ای برای برسمیت شناختن طالبان از سوی کشورهای غربی تلقی شود. خب ما همین بحث را با محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، در میان گذاشتیم و پرسیدیم که آیا میشه نشست اسلو را مقدمه برای برسمیت شناختن طالبان از سوی کشورهای غربی تلقی کرد؟
بله، انکشافات در این ارتباط به وجود آمده و به صورت غیر رسمی میتونه گفت که جامعه بین ملی، خصوصا جامعه اروپا، این اعتراف بزرگ نشان داده است. گویا این که در افغانستان هم نمایندگی خود را ایجاد کردن، هم کمک‌های بشر دوستانه، کمک‌های نقدی به آدرس امارت اسلامی روان میشه. بله، چنین چیزهای وجود داره و اکثر طلب شایبه‌های را ایجاد کرده است که گویا دنیا، خصوصا کشورهای اروپایی، بیشتر میخواهند که با حکومت امارت اسلامی روابط داشته باشند. و یک چیز دیگه هم میتواند باشه، و ایست که میخواهند بیشتر به صورت مستقیم قضای افغانستان از داخل رصد بکنند، و این رصد سبب خواهد شد تا ای که در تحولات یا سناریوهایی که ممکن است در روزهای آینده به افغانستان تعمیل بشه یا این سناریوها به صورت طبیعی ایجاد بشه، حضور آنها مؤثرتر باشه و به صورت جدی نقش آنها هم مدرستر.
اما همزمان با سفر هیئت طالبان به ناروی و نشست سه روزه‌ای که در ناروی برگزار شد، خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان سفری به قطر داشت. همزمانی سفر خلیلزاد به قطر و برگزاری نشست سه روزه اسلو سوال‌های زیادی را در ذهن تحلیلگران افغانستان مطرح کرد. تحلیلی بشنوید از پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی در همین مورد.
آقای خلیلزاد با وجود انتقاداتی که بر نحوه رفتارش و بازگردانگان طالبان به قدرت مطرح است، هنوز ایشون به عنوان یک شخصیت برجسته افغانی تبار در سیاست های امریکا در ارتباط با افغانستان تأثیر گذاره. بنابراین سفرش به قطر به نظرم برمیگرده به این مسئله که قطر جزو کشورهاییه که خیلی به دنبال اینه که شرایط آماده بکنن با کمک پاکستان و احتمالاً چین و روسیه که بتونن شناسایی طالبان هرچی زیدتر به صلاح به رسمیت بشناسن در سطح منطقه و دنیا اسلام و جهان، تا بشه مشکلات افغانستان پاسخ داد، بخصوص در شرایطی که بحران اقتصادی و بحران اجتماعی داره روز به روز تبدیل میشه به یک فاجعه انسانی و مسئله کمک رسانی به افغانستان هم یک مسئله حادی شده الان توی سطح بین الملل که افکار عمومی دنیا هم متوجه این مسئله هست و حکومت‌های اروپایی و امریکا در واقع خودشون نگران تاثیرگذاری بحران افغانستان بر انتخابات آینده احزاب حاکم هستن که ممکنه رقباشون سوء استفاده بکنن و اونا رو تو انتخابات آینده از قدرت برکنار کنن. بنابراین مجموعه شرایط باید در نظر گرفته بشه. این که خلیلزاد اومده به قطر به نظرم میاد که تلاشیست از این که طالبان و از طریق قطر و پاکستان و اینا به یک نوعی به یک تعادل در رفتارشون برسونن تا بشه مشکل افغانستان و یه راه حل سیاسی براش پیدا کرد.
خبر دیگری که در هفته گذشته منتشر شد و باز هم تحلیل‌های متفاوتی را به دنبال داشت، بحث بازگشایی نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل بود که اتحادیه اروپا از بازگشایی نمایندگی خودش در کابل و حضور حداقلی در پایتخت افغانستان خبر داد. سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که حضور حداقلی در ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تسهیلات ایجاد می‌کند و هرگز به مفهوم و رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. تحلیلی بشنوید از دکتر سید قاسم مظفری.
جامعه جهانی، اتحادیه اروپا، همه کشورهایی که داد از کمک و همکاری را به افغانستان می‌زنند، اکثرا من فکر میکنم یک لخلخه زبان است، عملا چندان مفتی انجام کمک‌های بشردوستانه نشدن. ملت مظلوم افغانستان با سرما، با گرسنگی، با هزاران مشکل اقتصادی و فقر و بدبختی به سر میبره، کمک‌های جامعه جهانی آنچنانی که باید به مردم میرسید نرسیدن. اینا شعارهای بشردوستانه فر میکنند ولی عملا در مجلس ضعیفند و حضور سفارت از اتحاد اروپا به صلاح نمایندگی هم دقیقا اینا همو با فراحت گفتن که بس به رسمیت شناختن نیست، ولی به نحو یک مقدار وجهه به اصطلاح طالبان را فکر میکنند بالا میبره. در واقع حضورشان در اینجا به نحوی به شکل غیر مستقیم فعال ساختن نمایندگیشان و حضورشان در واقع به شکل از اشکال تفرید میشه با این نمایندگی. ولی خب خوشا بطاره گفتم که به معنای برخیت شناختن نیست.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
نشاندن گل لبخند و اینکه ولو برای زمانی کوتاه از غم و غصه ایام فارغ شوید و لحظه های مفرحی را تجربه کنید، هدفی است که ما در برنامه شکرستان به دنبال آن هستیم. امیدواریم که قند نهفته در دل این برنامه و تلاش همکاران ما و دلتان بنشیند. این شما و این هم شکرستان امروز.
نوبت به شور و شادی و قرصک رسیده است. میخواست یک بهانه که اینک رسیده است.
حال خوشی در شکرستان، تو هم بخند.
ساعت به وقت خنده و چکچک رسیده است.
شکرستان خدایا شکرت که میتونیم بخندیم و مهربان باشیم.
خانه هستین یا بیرون؟
مهمان دارین یا مهمان هستین؟
پروا نداره، 1:35 دقیقه گک
دست از اختلاط و دست از تلفن‌هایتان وردارین و به ما گوش کنین. چی میشه؟ اینجا شکرستان است.
وی نزدیک بود سلام یاد ما بره.
آه راست میگی، سلام، سلام و مهر و لبخند تقدیمتان.
جمعه تان بخیر.